امروز هم در خدمت همکارم جناب آقای بیگیپور هستیم. آقای بیگیپور سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم. امیدوارم که حال شما خوب باشه، همچنین حال شنوندگان عزیزمون در هر کجای میهن پهناور که هستند.
متشکرم از شما.
در این برنامه به تحلیل و بررسی حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات و ویژگی‌های نماینده اسلحه مورد انتخاب مردم میپردازیم.
دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی. اون گوشتهایی هم که در کنار مزرعه خودش کار میکند باید رای بدهد. تکلیف است.
انتخابات خونسا کننده بسیاری از نیتهای شومی است که آمریکایی‌ها در ذهن دارن، صهیونیست‌ها در دل دارن علیه کشور. این نیت‌های شوم را خنثی می‌کنه انتخابات. بدل فن مکر و کید دشمنان ایران این انتخابات. علاج مشکل ما با دشمنان قوی پنجه بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. باید قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشیم. مجلس شورای اسلامی که محل قانونگذاری است بایستی قوی باشه. کی مجلس قوی خواهد شد؟ اون وقتی که با رأی بالایی مجلس شورای اسلامی تشکیل بشه.
باید قوی شدید و یکی از مؤلفه های قوی شدن داشتن مجلسی قوی و کارآمد است.
مسئولین محترم ما ازشون این درخواست رو داریم. وقتی که میاد وارد به هر حال این مجلس میشه واقعا به عمل بیاد.
انقلابی پاش وایستاده، از خودش گذشته. من سردار سلیمانی رو کسی میشناخت؟ مگه تبلیغات کرده بود؟ با عملش بهشون داد آقا من کی هستم.
یک نماینده باید دلسوز باشه، باید به فکر ملت باشه. اگر ما مثل سلیمانی ها داشتیم، مسئولین این فکر رو میکردن، مثل حاج قاسم سلیمانی بودن، این مملکت درست میشد.
بعد مطالعه کنیم، همین اندازه که وقت میذاریم که فاسدها رو شناسایی کنیم، وقت بذاریم مصلحها رو شناسایی کنیم.
یکی از ابزارهای فراهم آورنده حضور و مشارکت مردم در یک نظام مردم سالار، برگزاری انتخابات و برگزیدن افراد لازم برای تصدی مسئولیت هاست تا از این طریق اراده جمعی مردم در ارکان نظام تحقق عملی پیدا کند.
ما انتخاب میکنیم که دموکراسی رو خودمون از طریق صندوق رأی اعلام بکنیم در چارچوب قوانین کشورمون.
یک رأی یه تیر به سش دشمن.
یک رأی ارزشش اینه که سرنوشت مملکت رو عوض میکنه.
مثل قطره باران دیگه، شما وقتی قطره باران حساب کنید در کنار هم دیگه دریا رو به وجود میارن.
و همین رأی های تک تک من و شما بوده که الان جمهوری اسلامی است به قوت خودش پا برجاست به لطف الهی.
میخوام بیام رأی بدم که تو سرنوشت کشورم سهیم باشم.
همین یه دونه رأی ها بالاخره جمع میشه، آینده مملکت، آینده شهر، آینده همه چی رو تضمین می‌کنه.
یه رأی واسه امنیت کشور.
زمان جنگ در جبهه همین نفرها بودن که میتونستن یه هنگو نگه دارن.
بیگانگان و همچنین کشورهای مثل آمریکا که به راحتی ما رو تحریم می‌کنن و خیلی به خودشون اجازه دخالت میدن رو اجازه ندیم بهشون که توی مسائل سیاسی و اقتصادی کشورمون دخالت کنن.
ویژگی های یک نماینده اصلح که رهبری در صحبت های خود مردم را به آن توصیه نمودند به این شرح است. استفاده از شیوه تبلیغاتی صحیح، یعنی خودداری از اسراف و پرداخت رشوه های تبلیغاتی، پایبندی به مبانی و ارزش های اسلام، انقلاب و اهداف ملت، استکبار ستیز، شجاع و مقاوم در برابر فشارهای دشمن، ساده زیستی و دوری از اشرافیگری، امانتدار، پاک دامن و بدور از فساد، قوی و کارآمد برای مدیریت اجرایی کشور، خستگی ناپذیر و دارای همت جهادی، حاضر در بین مردم و دانای نیازهای جامعه، بصیر، هوشمند، با تدبیر و با برنامه، پایبند به اقتصاد مقاومتی و عدم نگاه به بیرون مرزها و صداقت و روراستی.
این منطقیه که آدم به کسایی رای بده که قوانینی وضع بکنن
تو مجلس بکنن. میشه ما یه شرکت نکنم؟ شما الان نیسته به من رو
نگاه کنید. الان کشور ما داره رو پای خودش وا میسته از نظر انرژی اصلی، از نظر
خیلی مسائل پیشرفت کردیم، ولی خب یه سری از رو حساب عقده و کینه و یه سری مسائل میگن.
خیلی چیزا شده، اونه که میگن چی شد من نمیدونم. چشم ما بسن به این قضیه هست.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، نظامی روی کار آمد که بر دو پایه اسلامیت و جمهوریت بنا نهاده شد. رهیافتی که بیش از هر چیز در این نظام بروز و ظهور کرد، رهیافت ارزش‌گذاری بر آرای مردمی و مشارکت حداکثری مردم در انتخاب مسئولین ارشد بود. لذا حضور حداکثری در انتخابات ضامن امنیت و اقتدار کشور و تقویت کننده پیوند ناگسستنی نظام مقدس جمهوری اسلامی با مردم می باشد. در نظام‌های مردم سالار امور کشور به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات معین می شود. در این نظام‌ها مردم یکی از پایه‌های اصلی قدرت و اقتدار ملی محسوب می شود. در واقع مشارکت سیاسی بالای مردم در امور کشور و در شکل متداول آن، یعنی انتخابات، تولید قدرت ملی می کند و توانایی لازم را برای رفع آسیب ها و بی اثر کردن تهدیدات افزایش می دهد. در دنیای امروز درجه مقبولیت یک نظام سیاسی را با تعداد انتخابات و میزان مشارکت مردم مورد سنجش قرار می دهند. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و ایفای نقش فعال در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری نشان از میزان رضایتمندی آنها از نظام و معرف درجه مقبولیت نظام است. جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب همواره با موجی از تهدیدات و تحریم‌های متنوع و پیچیده با هدف به هم زدن نظام محاسباتی مردم و مسئولان و مخدوش کردن امنیت و اقتدار ملی روبرو بوده است. پیام روشن مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بی اثر بودن هر نوع تحریم و تهدیدی برای ایجاد انحراف فکری در توده مردم و یا دست برداشتن مردم از آرمان‌ها و اعتقاداتشان در خصوص نظام حاکم تفسیر می‌شود. در نهایت این نتیجه حاصل می‌شود که حضور حداکثری مردم در انتخابات ارتباط تنگاتنگ و معناداری با اقتدار و امنیت کشور دارد. باید آحاد مردم حضور پرشور و حداکثری را در انتخابات پیش رو داشته باشند و اصل اول را اصل شرکت در انتخابات و دومین اصل را اصل درست انتخاب کردن و رأی به نامزدهای اصلا قرار دهند.
با برنامه گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما عزیزان هستیم. از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز دعوت میکنم بخش اول کارشناسی برنامه رو بشنوید و گفتگوی همکارم آقای بیگپوری با کارشناس محترم برنامه.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم همکار محترم. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سید محمود شمس دولت آبادی، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر حوزه مسائل راهبردی هستیم. من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر دولت آبادی.
من دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و همه هم میهنان عزیز سلام عرض می‌کنم.
زنده باشین آقای شمس دولت آبادی، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم.
بله.
بر اساس چه ویژگی هایی این نفرات رو انتخاب کرد آقای دکتر؟ ویژگی های مد نظرتون چی بود؟
بله ببینید، ما بار اولمون نیست که انتخاب میکنیم و تجربیات زیادی در انتخاب افراد به عنوان وکیل و رایا و در واقع وکلای خودمون داریم. به نظر میرسه ما اون چی که باید بهش توجه بکنیم اول کارآمدیه، یعنی ما باید حتما افرادی که انتخاب بکنیم که حتما کارآمد باشن، دارای تخصص باشن و کارایی داشته باشن، در این حال باید حتما مؤمن باشن، ایمان داشته باشن، ایمان به کارشون داشته باشن، ایمان به کشور داشته باشن، ایمان به اهداف نظام داشته باشن. ما باید به صورت جدی و عملی عدالت خواه باشیم، باید حتما نمایندگان ما مردمی باشن. طبیعتا اگر روحیه جهادی نداشته باشن، اگر در سختی ها و مشکلات نتوانن مقاومت کنن، استقامت کنن و مسائل کشور رو به پیش ببرن، به لحاظ راهبردی در واقع در مشکلات اساسی چه در تحریزی چه در اجرای مسائل کشور در خواهد بود. و آخرین مسئله بحث شجاعته. ما در واقع کسی که نتوانه رأی خودش رو با شجاعت مطرح بکنه، ممکنه با یه تشر با یه شرایط سخت از جا در بره.
همه مردم فرصت تشخیص نماینده اصلح رو ندارند. حالا با این حجمه‌ای که در فضای مجازی هست و با هجوم اطلاعاتی که به سمت مردم میاد، شما بهترین راهکار رو برای کسانی که هنوز نتونستن نماینده مورد نظرشون رو انتخاب بکنن چی هست؟
ببینید من فکر میکنم در درجه اول ما دیگه تجربیاتی به دست آوردیم، سعی و تلاش و آزمون خطایی کردیم. به نظر من باید در درجه اول تلاش کنیم شناختمون رو بالا ببریم، خودمون شناخت پیدا بکنیم. در صورتی که نتونستیم مستقیما بشناسیم، ببینید بنده هم خودم چون به هر شک اهل پژوهش هستم و با فضای روابط سیاسی و مسائل مختلف در جامعه سر و کار دارم، ممکنه نتوانم تعداد کافی و تعداد قابل توجهی از آرا خودم رو به نتیجه برسم. طبیعتا باید مشارکت بگیرم و به نوعی اونهایی که اهل فکر هستن، اهل نظر هستن، اهل تشخیص هستن، به نوعی بهشون اعتماد دارم. یعنی اعتماد از این جهت دارم که میدونم اونها هم شاخصهای من رو در نظر دارند، بتوانن در واقع کمک بدن. و اون تعدادی هم که باقی مونده از تعداد آرایی که خوب در تهران ما باید 30 نفر رو رای بدیم، طبیعتا اگر به نتیجه مطلوب نرسیم، من تأکید میکنم که حتما ما باید رای کامل بدیم
انشالله.
یعنی از فرصت و ظرفیت کامل برای انتخاب خودمون استفاده بکنیم برای اصلاح و پیشبرد اهداف. و طبیعتا به نظر من بهترین راه اینه که اونایی که معتمد هستن و از نظر خودمون داره تشخیص خوبی هستن و میتونن با شاخصایی که مورد نظر خود ما هستن در واقع نظر بدن، از نظر مشورتی اونها هم استفاده میکنن.
زنده باشید انشاءالله. خداحافظ شما.
سلامت باشید. خدا
مسئله انتخابات خیلی مهم، خیلی مهم. انتخابات یک جهاد عمومی است. من به شما عرض بکنم یک جهاد عمومی است. انتخابات مایه تقویت کشوره. انتخابات مایه آبروی نظام اسلامی است. میبینید تبلیغات آمریکایی ها رو چطور میخوان بین نظام اسلامی و بین مردم فاصله بیاندازن. زیادم کار میکنن، دائم مشغول کارن. به قول خودشون اتاق فکر، هیئت‌های اندیشه ورز رو میگن اتاق فکر. اتاق فکر تشکیل میدن، مینشینن فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن. چندین ده نفر، چند صد نفر در بخش‌های مختلف مسئول کار ایران، بحث افکار عمومی ایرانن، میشینن فعالیت میکنن. هدف فعالیت این است که جوان ایرانی رو از نظام اسلامی جدا کنن، اما به نتیجه نمیرسن. میبینید در 22 بهمن چه اتفاق میفته، در بزرگداشت شهید عزیزمون سلیمانی چه اتفاق میفته. در انتخابات همین اتفاق باید بیفته، یعنی ببینن دشمنان که با وجود اصرار اونها بر این که مردم رو جدا کنند از نظام، مردم به انتخابات اقبال میکنند، که این اقبال آبروی نظام اسلامی است.
در این قسمت از برنامه دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای بیگپوری رو بشنوید که با کارشناس برنامه گفتگو میکنن.
بسیار ممنونم همکار محترم. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای محمد قادری کارشناس مسائل سیاسی هستیم. من عرض سلام دارم خدمت آقای قادری.
سلام میکنم خدمت حضرت عالی و مخاطبین عزیز. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو در خدمتشون باشیم.
زنده باشین آقای قادری. آقای قادری، بحث امروز ما در خصوص ویژگی های نماینده اسلحه هست. میخواستم نظر حضرت عالی رو در این خصوص بدونم.
خب ما طبیعتا برای اینکه بتونیم یک انتخاب اسلحه رو داشته باشیم باید پارامترهایی رو در نظر بگیریم و در نظر داشته باشیم برای اینکه بتونیم یک انتخاب آگاهانه و با بصیرت انجام بدیم. مهمترین ویژگی های یک نماینده که بتونه در تراز انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بتونه یک نقش ویژه‌ای رو ایفا بکنه در مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسه که مهمترین فاکتورهاش اول اینکه مؤمن باشه، به این معنا که باور داشته باشه که انقلاب اسلامی برآمده از متن مردم و متن اسلام ناب هست. نکته دوم این که نماینده باید حتما کارآمد باشه، به این معنی که هر کسی که خودش رو در سطحی تشخیص داده که میتونه وارد مجلس بشه باید بتونه کارویژه هایی رو که قانون اساسی بر عهده یک نماینده مجلس گذاشته رو اونا رو باید در خودش ببینه، به این معنی که بتونه هم قانونگذاری دقیق و صحیح داشته باشه، هم نظارت بر حسن عملکرد قوه مجریه و قوه قضاییه داشته باشه، و هم اینکه تشخیص بده اولویت‌های مورد نیاز کشور رو و از حواشی و فرعیات دوری بکنه، چون به هر حال مطالبات و امور خیلی گسترده است. این چه یک نماینده انقدر قدرت تشخیصش بالا باشه که بتونه اینها رو اولویت بندی بکنه و اهم و فل اهم بکنه و بتونه اونها رو پیگیری بکنه، این هم در واقع عامل دوم هست. عامل سوم که بسیار الان در شرایط کنونی برای ما به نظر میرسه که مهم باشه، روحیه انقلابی بودن هست، به این معنا که فارغ از جناح‌بندی های سیاسی و گروهی، روحیه انقلابی از مهمترین فاکتور هاست، به این معنا که پارادایم و گفتمان انقلاب اسلامی رو با تمام وجودش پذیرفته باشه و اصول این گفتمان که اهم از در واقع سلطه ناپذیری هست، اهم از مردمی بودن هست، اهم از رویکرد جهادی و دوری از اشرافیت هست، اینها رو بتونه در خودش داشته باشه و این اصول رو بتونه در تمام امور این 4 سالی که میخواد نمایندگی مردم رو به عهده داشته باشه بتونه پیاده بکنه.
از اینی که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید بسیار ممنون و سپاسگزار هستم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
در خدمت هم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
من سال 18 سالم تمام میشه و میتونم در انتخابات شرکت کنم.
انتخابات شرکت میکنید؟
صد در تشکی داشت.
امیدهای فردای کشور از نمایندگان آینده مطالباتی داشتند.
وقتی وارد مجلس میشن دیگه مردم رو فراموش نکنن. اون دغدغه‌هایی که به مردم قول حل شدنشون دادن فراموش نکنن.
داخل این شهر داریم زندگی میکنیم، بعضی همون مرکز شهر، بعضی حاشیه شهر، هر کسی یه مشکلاتی داره.
بیکاری جوونا مثلا، بالا رفتن هزینه ها.
اون نماینده‌ای که میخوایم انتخاب کنیم از جنس خودمون باشه، به درد شهرمون بخوره، واسه شهرمون کاری بکنه، نه اینکه فقط اونجا بشینه.
منطقی بتونم به پیشرفت کشورم یه نماینده صحیح رو انتخاب کنیم.
برن تحقیق بکنن، نماینده اسلحه رو بشناسن، بدونن که این نماینده واقعا فردا اگه فرستادن مجلس برای شهرش یه فرد مفیدی هست.
دوم اسفند در کل کشور 2,931,000 نفر برای اولین بار پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. رأی اولی‌ها امروز دغدغه‌ها و انتظارات خود را با ما در میون گذاشتند، اما در نهایت دوم اسفند تصمیم می‌گیرند چه افرادی را به خانه ملت بفرستند.
به پایان برنامه امروز گفتگوی انتخاباتی رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارم جناب آقای بیکپوری از حضورتون خداحافظی میکنم. آقای بیکپوری خیلی متشکرم که در این برنامه حضور داشتین.
متشکرم سرکار خانم نجفی، منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه.
متشکرم از شما و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی انتخاباتی رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع حضور پرشور مردم در انتخابات و ویژگی‌های نماینده اسلحه مورد تایید مردم که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما موج امروز ما اختصاص داره به تکنیک‌ها در فضای مجازی در ایام انتخابات.
موج سواری،
تکنیک‌های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه‌های اجتماعی،
شایعات،
تکنیک،
فیک نیوز،
موج.
به نام خدا، محمد قنبری هستم، کارشناس مسائل رسانه و مدرس امنیت آیتی در دانشگاه. در تکنیک مفروض انگاری، رسانه ها علل خصوص رسانه هایی از جنس فضای مجازی مثل کانال ها، گروه ها، فن پیج ها، پیج ها، زمانی که میخوان ذهن مخاطب رو با خودشون همراه بکنن، موضوعی رو بسیار مسلم و قطعی بیان میکنند و اون رو به صورت فعل جمع به کار میبرند. مثلا از این جملات در ابتدای تولید محتوا و بسته خبریشون و بسته محتوای رسانه‌ایشون استفاده میکنن، جملاتی مثل این: همونطور که میدانیم، یا پروازه هست که، یا همان گونه که همه ما واقف هستیم. این کی استفاده میشه؟ ببینید، یه تکنیکی به نام برچسب زنی داریم که یک عبارت رو به یک فرد، گروه یا یک سیاست الصاق میکنه. این برچسب زنی، من با مثال عرض بکنم، مثلا یک کاندید میاد یه شعار و برنامه اقتصادی خودش رو اعلام میکنه، یک لیست میاد سیاست‌های اقتصادی خودش رو در ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام میکنه، بعد رسانه و فضای مجازی رقیب یا حریف میاد با تکنیک برچسب زنی عبارت نخنما رو به مجاورت کلامی جهت تدائی ذهنی منفی لحاظ میکنه. در نهایت در تکنیک مفروض انگاری میایم شاهد این خبر هستیم که همونطور که میدونیم دیگر نمیشود کشور را با سیاست‌های اقتصادی نخنما اداره کرد. پس ببینید، کلمه نخنما با تکنیک برچسب زنی به یک سیاست نسبت داده شد، مجاورت کلامی تداعی ذهنی منفی را ایجاد کرد. مفروض انگاری این تکنیک پرکاربرد منتها بسیار بسیار با ظرافت و دقیق میاد یک جمله ای را خلق میکنه تحت این عنوان که سیاست اقتصادی که فلان گروه فلان حزب سیاسی اعلام کرد نخنما شده و دیگه نمیشه با اینها کشور رو اداره کرد. تکنیک استخدام عاطفه تکنیکی است که اتفاقا در کشور ما، چون مردم به لحاظ عاطفی و احساسی بسیار بسیار پرحرارت هستند و معمولا بسیار فعال هستند در زمینه عاطفی و احساسی، بسیار زیاد استفاده میشه. در تکنیک استخدام عاطفه تلاش میشه تعابیری در خبر مورد استفاده قرار بگیره که به کارگیری اونها احساس عاطفی مخاطب رو به طور ساختگی تحریف و تهییج بکنه. کلماتی مثل تبعیض، ظلم به زنان، فشار بر کودکان، شکنجه، بازجویی، توطئه، خفقان، نفس‌سوزی، دولت ستیزی، قانون ستیزی، فجایع بشری و کلماتی شبیه به اینها میتونه احساسات یک مخاطب رو برانگیخته کنه. موضوع زنان و کودکان همیشه میتونه در این روش کارآمد باشه. پخش برنامه‌های تلویزیون و استفاده از عکس‌هایی که کودکان رو در وضعیت بسیار بدی نشون میده، همچنین استفاده از زنان به عنوان عناصر زجر کشیده در اخبار، میتونه علل خصوص در بسترهای ارتباطی مبتنی بر فضای مجازی مثل کانال، گروه، فن پیج، پیج‌ها در مسیر ایجاد هیجان بسیار مؤثر و پرنفوذ باشه. چه مصداقی در ایام انتخابات داریم؟ مثلا در ایام انتخابات می‌بینیم که صرفاً در ایام انتخابات شاهد سرکشی‌های مکرر یک کاندید، یک گروه یا بخشی از نمایندگان یک حزب سیاسی که در لیستی قرار گرفتن، مکرر به کودکان کار یا گرمخانه‌هایی که زنان بی‌سرپرست رو نگهداری می‌کنن سر می‌زنن، تفقد می‌کنن، از اینها دلجویی می‌کنن، برای اینها کادو هدیه می‌برن، پای حرفاشون می‌نشینن و از محتوای این دیدارها فیلم و کلیپ و بسته‌های خبری و صوتی و تصویری و پادکست هایی تولید میشه و در شبکه های اجتماعی منتشر میشه. اینها برای تاثیرگذاری بر عواطف و احساسات جامعه است. اتفاقا زمانی که از این فضای تبلیغی در استخدام عاطفه استفاده میشه، میبینیم که در بیان مصادیق شعارهای سیاسی و سیاست‌های کلان یا جزء اون گروه سیاسی یا کاندیدای مورد نظر خیلی دیگه به اینها پرداخته نمیشه، چون این تصاویر، این کلیپ‌ها، این پادکست‌های صوتی و بسته‌های ویژه‌ای که در کانال‌ها و گروه‌ها عمدتاً مورد بهره‌برداری قرار می‌گیره، خودش به اندازه کافی گویای اون سیاست هست و استخدام عاطفه مخاطبش رو در پی خواهد داشت.
موج، ویژه برنامه‌ای از رادیو گفتگو.
اما دوستان اجازه بدید گوشه هایی از تاریخ پهلوی رو با هم ورق بزنیم و روایتی از یادداشت های اسدالله علم رو بشنویم.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در یادداشت‌های علم مقدار مطالب زیادی در مورد 15 خرداد هست و این نکته است که طبیعتاً برای شنوندگان عزیز ما جالب است که بدانند که در 15 خرداد سال 42 که مردم بعد از بازداشت حضرت امام قیام کردن، علم در واقع فرماندهی سرکوب و کشتار مردم رو به دست میگیره و بعدها در این زمینه حرفای زیادی زده میشه که ما در این برنامه و شاید یک دو برنامه دیگه خیلی مختصر به این موضوع بپردازیم، چون یکی از مسائل مهم در زندگی علم بوده. به عبارت دیگه، بعد از 15 خرداد سال 1342 بود که علم به مراتب بیش از قبل مورد توجه امریکا و انگلیس و شاه قرار گرفت و به همین دلیل تا زمان مرگش همچنان به عنوان یکی از افراد تأثیرگذار در حاکمیت رژیم بود. در یادداشت‌های علم صفحه 48 جلد اول اینطور نوشته، نوشته گزارش هایی که به شاه و علم می رسید حاکی بود که مخالفان هواخواهان خود را برای تظاهرات گسترده در نیمه خرداد آماده می کنند. علم پیشبینی می کرد که این بار دیگر مسئله با فرستادن چند پاسبان و پراکنده کردن تظاهر کنندگان حل نخواهد شد و در صورت لزوم میبایست به قوه قهریه متوسل گردد. از چند روز پیش نیز در گفتگویی با شاه یادآور شده بود که در تظاهرات احتمالی آینده باید بزنیم. این کلمه، این عبارت باید بزنیم مال علمه و در برابر پرسش شاه که از اون میپرسد چگونه باید زد، پاسخ داده که یعنی با گلوله بزنیم، اگر موفق شدیم که چه بهتر، وگرنه مرا مسئول معرفی کنید. علم میگه که ما باید با گلوله سرکوب کنیم، اگر در این سرکوبی موفق شدیم که چی، ولی اگر نتونستیم موفق بشیم و این قیام ادامه پیدا کرد و ما نتونستیم مهار بکنیم، من رو به عنوان مسئول این سرکوبی معرفی کنیم و حتی در جای دیگه میگه من اعدام کنید. شاه که همواره به ویژه در شرایط سخت گریز از مسئولیت و هنر خودش میدونست، به آسانی درخواست علم را پذیرفت و همه نیروهای نظامی و انتظامی پایتخت را در اختیار نخست وزیر قرار داد و به این ترتیب عملا در 15 خرداد فرماندهی سرکوب در اختیار علم بود، به گونه ای که بعدها بارها مقامات مختلف کشور گفتن که اگر در اون روز علم اونطور برای سرکوب مردم کار نکرده بود، امکان پیروزی مردم بسیار زیادتر بود. و باز در صفحه 48 از جلد اول میگه هنگامی که در بامداد روز 15 خرداد 42 تظاهرات در اطراف بازار آغاز شد، علم آمادگی کامل داشت و به رئیس شهربانی وقت سپهبد نصیری تلفنی دستور تیراندازی داد و در برابر تردید نصیری رئیس ساواک یادآور شد که این دستور را به عنوان نخست وزیر می‌دهد و نامه تاییدیه این دستور را بیدرنگ برای او می‌فرستد. خود نیز پس از ساعتی به دفتر نصیری رفت و از نزدیک شاهد وضع بود. این خونسردی و قاطعیت علم اثر بسیار مثبتی داشت و مسئولان انتظامی توانستند در چند ساعت به این قائله پایان دهند و تظاهرکنندگان را به